بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 112. 924. الله اکبر در قلمرو معرفت و عمل همان خودشکنی مستمر است تا انهدام کامل خود و ظهور خدا از خود. 925. همه پیامبران و عارفان در تاریخ بشری سلسله مراتب ظهور الله اکبر بودند. ولذا با ظهور هر پیامبر یا عارفی همه خداپرستان به نبرد با او برخاستند، زیرا نمی‌خواستند بپذیرند که خدا برتر است از آنچه که آنها تا کنون می‌پرستیدند. 926. الله اکبر زیر بنای فلسفه تاریخ است و مقصد تاریخ. 927. امروز نیز نبرد بین ابرقدرت‌ها در جهان نبرد خدایان است و سرلوحه همه این نبردها این است: الله اکبر. این نبرد بین خدایان من است، یعنی خدایان کفر بشری، و سبقت برای فتح فضا و کهکشان‌ها، تلاش برای هرچه سریع تر رسیدن به خدا در پشت بام آسمان است. 928. ولی خدای هویی، خدای مهربان و وحدت وجودی و زمینی است و پیروانش روی به زمین دارند. مؤمنان کسانی هستند که با تواضع و سرفکندگی روی به خاک بر زمین راه می روند و گویی از زمین شرم سارند که بر آن گام می نهند. این معنا در قرآن و حدیث قدسی بارها تکرار شده است. آنان که سجده بر خاک می کنند و آنان که سر بر آسمان می سایند مؤمنان و کافران. 929. و بیهوده نیست که علی علیه السلام علم نجوم را جز به اندازه جهتیابی و راه شناسی تحریم کرده است. 930. مؤمن، رب و امام سه تا از اسمای ذات الهی است که اساس خلافت انسان و خداست، و انسان به واسطه این سه اسم است که سالک الالله می شود و به او می رسد و او را می یابد و می شود. 931. و این است که دیدار دو مؤمن منجر به دیدار با خدا می شود و جمع مؤمنان بیت الله است و منظور از اهل بیت همان جمع و خانواده ایمانی است که تحت ربوبیت و امامت یک انسان عارف قرار دارد. این جمع ها حریم امن الهی و ربوبیت و امامت اوست و محل ظهور و دیدار با اوست. 932. همانطور که خداوند به مؤمنان می فرماید که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. این امر در رابطه بین مراد و مرید و امام و مأموم در عالم خاک نیز جاری است و امر ظهور حق از جمع الهی و واقعی لقاء الله و ظهور امام زمان به عنوان ظهور مطلق حق از خاک مستلزم همین یاری متقابل مؤمنان است. 933. امام زمان به خودی خود ظهور نمی کند، بلکه در جمع یارانش و اولیایش و بسته به همت آنان ظهور می کند. پس این ظهور یک اراده یک جانبه نیست و بلکه اراده متقابل است و حاصل یاری متقابل. 934. پس هیچ جهاد و تلاش و یاری در مؤمنان امری توحیدی نیست، الا این که در خدمت این ظهور باشد. پس این جهاد و یاری دارای ذاتی عاشقانه است، عشق به دیدار با جمال پروردگار. 935. هر موجودی در جهان هستی دارای دو نوع عمل و جنبش است، برای خود و برای غیر خود، گردش به دور خود و به دور مبدأ یا والد و خالق خود. مثل زمین که یک حرکت وضعی دارد که گردش به دور خودش می باشد و یک حرکت انتقالی که به دور خورشید است که منشأ زمین است. این دو عمل و حرکت در جمادات آشکارتر است و در نبادها و حیوانات امری باطنی تر است. ذرات تشکیل دهنده اتم نیز این گونه اند، هم گردشی به دور خود دارند و هم به دور هسته خود. در سایر ذرات و کرات این گردش یا مستقیم است و یا غیر مستقیم است. انسان نیز این دو عمل و حرکت را داراست به دور خود و به دور خالق خود، که در کافران به دور نژاد است که آن را مبدأ و علت خود می داند. گردش به دور خود موجب بودن و موجودیت است و گردش به دور مبدأ خود موجب استمرار و جاودانگی وجود است. این دو نوع عمل و حرکت همان عبودیت و تسبیح پروردگار است که موجب بودن و ماندن است که نیافریدم انس و جن را الا این که مرا بپرستند. این پرستش به عمد یا سهو به مثابه راز وجود موجودات است که به دو صورت خود محوری و غیر محوری است. اولی توحید احدیت است، ذات است که عین بودن است، و دومی توحید وحدت وجود است که به سر استمرار و ابدیت است. اولی توحید مبدأ است و دومی توحید معاد. اولی توحید کافرانه است و دومی توحید مؤمنانه است. اولی غرور است و دومی عشق. اولی را همه انسان‌ها دارا هستند و همان راز بودن آنهاست، ولی دومی را فقط اندکی به اراده و آگاهی خود عمل می کنند. این گردش دوم در کافران به صورت نجات پرستی و تاریخی گری رخ می دهد و در مؤمنان به صورت خدا پرستی و عشق به امام. ولی این هر دو حرکت در هر کافر و مؤمنی حضور دارد که عارفان این دو حرکت را به یگانگی می رسانند. 934 آنان که در ما جهاد می کنند نشانه های خود را بر آنان آشکار می کنیم. قرآن این همان جهاد فی الله است، یعنی جهاد در خدا. جهاد در خدا همان واقعی معرفت نفس و تزکیه نفس و جهاد اکبر و نبرد با خیشتن خیش است. و اما خداوند چرا نفرموده که آنان که در من جهاد می کنند؟ زیرا اهل معرفت اهل ماست و نفس واحدی انسان همان نفس خداست و اصلا نفس واحده یعنی همین. همانطور که در سوره حمد هم میگوییم که ما را به راه راست هدایت فرما، و این کلام خداست که از زبان بشر جاری می شود. این ما همان مقام توحید و وحدت وجود انسان خداست. 937 چرا جهاد با خیشتن منجر به دیدار با نشانه های الهی تا لقاء الله می شود؟ زیرا این اخلاق الله هست و خدا هم با خودش جهاد کرد و جهان و انسان را آفرید و انسان هم در جهاد با خودش خداوند را در مقابل نگاه خود می آفریند. این مکاشفه عین آفرینش است. 938 البته جهاد خدا با خیشتن جهادی بی زحمت و به آنی بود، ولی جهاد آدمی سراسر رنج و زحمت است و لذا اجر عظیم و اجر کریم دارد. 939 حقیقت واقعی این است که کسی که با خود جهاد می کند و در خود به واسطه معرفت جهاد می کند، خود را در جهان بیرون در زمین و آسمان می یابد، منتها خود الهی خود را، خود جهانیش را، زیرا این اخلاق خداست. 940 در قرآن می خوانیم که خداوند مال و نفس مؤمنان را می خرد تا مؤمنان بتوانند در جهاد بر علیه خودشان شجاع باشند و ترس از نابودی نداشته باشند. در واقع مؤمنان با چیزی جهاد می کنند که قبلا آن را در نزد خدا بیمه کرده و به ودیعه نهادند، ولذا با جان و مال و آبرو و عزت و لذت و آرزوها و همسر و فرزند و دل و عقاید خود نبرد می کنند. اصل آن را به خدا سپردند و با فرع و فرز آن نبرد می کنند. فروختن خود به خدا همان وادی فناست. 941 فروختن خود به خدا همان محول کردن صفات به ذات است. تحویل دادن آنچه که نابود شدنیست جهت رسیدن به آنچه که جاوید است. و این است که خداوند این تجارت با خدا را بهترین تجارت ها نامیده است و به راستی چنین است. انسان بود نبودش را به خدا وامی نهد تا به بود بود برسد. 942 قدرت خلاقه که اساس همه صفات الهی است، حاصل نبرد با خیشتن است. زیرا خداوند هم در نفی خیشتن بود که هستی را آفرید. انسان هم در نفی و نبرد با خیشتن است که خود را در جهان هستی و تا آسمان هفتم می آفریند و می یابد. و این خدای گونگی انسان است. 943 اکثران می پندارند که توبه به معنای ترک فیزیکی گناه است، ولذا در این تلاش مذبوحانه فقط ریاکار و پیچیده می شوند و گناهان کوچک را بزرگ می سازند. توبه به معنای رجعت و بازگشت است به خدا، یعنی رجوع دادن و بردن گناه خود به نزد خدا. و فقط این گونه است که توبه این نصوح و حقیقی در ترک اعمال گناه ممکن می شود. 944 از طرفی دیگر تواب از اسمای الهی نیز می باشد. ولذا هر کسی مرتکب گناهی می شود، خداوند به او روح می کند، یعنی رجوع می کند و این معنای تواب است. یعنی گناهکار دائما روی در روی خداست و اینک نوبت اوست که او هم به خدا رو کند و روی بر نگرداند تا تواب شود. 945 این است که می‌فرماید گناه کردن را گناه نیست، بلکه توبه نکردن را گناه است. اگر قرار نبود آدمی گناه نماید، خداوند شیطان را به سراغش نمی‌فرستاد تا او را وادار به گناه کند. و اگر مردم گناه نمی‌کردند، خداوند قومی دیگر می‌آفرید تا گناه کنند و سپس توبه نمایند تا لایق بهشت پروردگار شوند. زیرا در نزد خدا آنچه که از هر عمل گناهی زشت‌تر است، خودپرستی و خودبینی و غرور است. و این است که خداوند گناهکار شرمنده را بر قدیس متکبر ترجیح می دهد. حدیث قدسی 946 وجود برای آدمی فقط در بازیافت است که ارزش دارد، ولذا آدمی بایستی وجودش را در مهلکی عدم اندازد و دوباره به وجود رجوع کند تا قدرش را بیابد. این همان ماجرای گناه و توبه است. 947 هر گناهی به درجه‌ای همانا پشت کردن به وجود خیشتن است که این پشت کردن به خداست. ولذا آدمی در حین ارتکاب به گناه دچار نوعی مستی و بیگانگی و جنون است، ولذا هیچ کس خود را گناهکار نمی داند، زیرا او نیست که گناه می کند، بلکه شیطان است که او را به گناه وامی دارد و در آن لحظه بیهوش است، یعنی بی وجود است. 948 پس گناه موجب به خود آیی و معرفت بر وجود می شود در صورت توبه، و وجود انسان اما نور معرفت است. و این است فرق بین وجود انسان از سایر موجودات. 949 فقط و فقط در این بازیافت وجود در جریان توبه است که آدمی به وضوح می‌بیند که این خداست که به او رجوع کرده است، و این نخستین تجربه توحید عملی و وحدت وجود است. 950 پس وحدت وجود از ذات تجربه دینی برخواسته است و همه مراحلش حاصل مراحل توبه است. توبه به معنای رجوع به خدا و نه ترک ریاکارانه گناه و تغییر صورت دادن به اعمال زشت. در واقعی رجوع به خدا پس از ارتکاب به گناه است که خداوند به قول خودش در قرآن ذات عمل انسان را تبدیل می کند و سیئات را تبدیل به حسنات می سازد. یعنی معنای گناه برخواسته از منیت نهفته در اعمال بشر است، و اینک که این منیت به هویت می‌گراید، گناه هم تبدیل به ثواب می‌شود. 951 در واقع گناهی جز عجب یعنی خودبینی نیست، یعنی جدا و منفک دیدن خود از خدا. حتی بهترین اعمال چنین انسانی هم ذاتاً گناه است و این است که می‌فرماید همه عبادات و خیرات آنها را برایشان عذاب می‌کنیم، زیرا اینان خودشان را می‌پرستند و لذا از اعمال نیک خود هم سوداهای ظالمانه در سر می‌پرورند. اعمال نیک اینان به مراتب بدتر از اعمال بدشان است، زیرا اعمال بدشان همان زشتی آنهاست ولی اعمال خوبشان هم پلیدی است و شیطنت. 952 و در قرآن می‌خوانیم که آنهایی که از حکم رسول یا امام سرپیچی می‌کنند روی به خیرات و مسجدسازی و آبادی و عمرانی می‌کنند و خداوند همه این اعمالشان را تبدیل به عذاب می‌کند. در حقیقت مردم را به پرستش خود دعوت می‌کنند و این عین شرک است. 953 بنابراین فاعل خداست و شریکی هم ندارد و همه افعال بشری از خداست، همانطور که می‌فرماید اعمال خیر خود را از مؤمنانش جاری می‌سازد و اعمال شر را هم از کافران. 954 و اما در این میان انسان فقط اراده محض است، یعنی خواستن محض، ادعونی، یعنی انسان غالباً هرچه اراده کند اگر خالصانه و یقینی و جدی و پیگیر باشد حتماً اجابت می شود از وجودش. و این است که در حدیث قدسی می فرماید باطن خود را آباد کنید تا خدا هم ظاهر و دنیای شما را آباد کند. 955 از تمام هنر انسان خیر خواهی است و خیری هم برتر از خدا نیست. انسان آن است که خدا را بخواهد، این است موحد. 956 انسان چیزی جز اراده به خدا بودن نیست و جز این اراده انسانی بشر نیست و اصلا اراده به معنای اختیار نیست، بلکه تماماً جبر و مجبوریت و مفعولیت و تسخیر شدگی است به واسطه اشیا و اجنه و شیاطین و وسواس و ناس و خناس. 957 در قرآن می‌خوانیم که بشر فطرت الله است. فطرت یعنی پیدایش و پدید آوردن از خیشتن. از طبق این معنا بشر همان پیدایش خداست از ذات انسان. به همین دلیل نام ذات حضرت فاطمه علیه السلام را فاطره نهادند، زیرا وجود مبارکش محل ظهور جمال پروردگار است و فاطر یعنی پدید آورنده. و این است معنای حدیث مشهور که ای محمد، اگر قرار نبود تو را خلق کنم جهان را نمی آفریدم و اگر قرار نبود علی را خلق کنم تو را پدید نمی آوردم و اگر قرار نبود فاطمه را خلق کنم علی را هم پدید نمی آوردم. و این است راز نقاب فاطمه. 958 حضرت رسول فرمود مردمان در خوابند و چون بمیرند بیدار می شوند، الا عارفان شب زنده دار، چرا که باز به قول رسول اکرم پروردگارم هر شب بر آسمان دنیا وارد می شود و محبان خود را هم بیدار می کند و خوابشان را می برد تا با آنان هم نشینی کند. 959 ولذا عارفان شب زنده دار در مقام محدث می باشند چون امامان، یعنی کلامشان در شب کلام الله است و مشاهداتشان در شب جمله کشف و شهود است. ولذا آن حضرت می فرماید حتی زن مؤمنان ما درست از آب در می آید. و باز تکرار می کنیم که منظور از مؤمن یا امام و عارف واصل است یا مریدی صادق. 960 بنابراین شب زنده‌داری عارفان در آخر الزمان معراجشان است بر روی زمین. و نیز آن حضرت می فرماید رویاهای مؤمنان بخشی از نبوت من است. 961 و نیز آن حضرت می فرماید 46 بخش از نبوت من در رویاهای مؤمن است و شب زنده‌داری عارف تماماً رویای صادقانه است، چرا که در کتابش می فرماید و شبها قول خدا در قلوب مؤمنان بسیار قوی است، یعنی واضح و قابل شنیدن، یعنی عارف در شب زنده‌داریش مذکور است نه ذاکر، و این معنای محدث است یا قرآن ناطق، یعنی عارف شب زنده‌دار قرآن ناطق است، یعنی یکی از علیین یا علیواران است. 962 آدمی هر که را دوست بدارد چنون می شود و امر سرنوشت تماما مربوط به این دوستی هاست. در قرآن می خوانیم که در بهشت یک نفر از دیگری می پرسد که چگونه به بهشت رسیده است، که در پاسخ می شنود که با یک انسان صدیق دوستی کرده و به بهشت رسیدند. در دوزخ نیز همین سؤال به پاسخی مشابه می رسد که دوستی با انسانی کذاب موجب عاقبت دوزخی شده است. این همان امر امامت و ولایت وجودی و وحدت وجود آدمی است. و این است که صدها سخن از حضرت رسول داریم که دال بر این امر است که هرگاه مؤمنی در جمعی باشد، همه افراد آن جمع در آن مکان مؤمنان هستند. هرگاه مؤمنی مخلص در شهری باشد، بر آن شهر عذاب فرود نمی آید. این همان نفس واحده بشری است که مؤمنان در درجات توحید به آن می رسند. امر شفاعت هم برخواسته از این مقام است. و این است معنای آن حدیث قدسی که اگر نبودند اولیای من بر روی زمین، مدتها پیش از این تومار بشریت از روی زمین پیچیده شده بود. فلذا همه وقایع بشری و طبیعی در جهان برخواسته از اراده اولیای الهی و موحدانی است که زیست می کنند. این همان امر امامت و وحدت وجود بشری است. 963 آدمی به خودی خود و در انزوای خود حیوانی بیمار بیش نیست، و اگر اهل عبادت و ریاضت فردی هم باشد، یک شیطان آدم خوار می شود. میزان انسانیت، میزان رابطه و وحدت با عالم و آدمیان است. این میزان رشد نیز هست. و این است معنای سخن رسول ما که اگر بر روی زمین فقط دو نفر زندگی کنند، یکی امام است و دیگری مأموم. 964 امامت حق وجود انسان است، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. بشریت دو بخش است. عده قلیلی امام هستند و ما بقی مأموم. و امامان نیز دو دستند، امام هدایت و امام ضلالت. و لذا پیروانش هم به همین دو دسته تقسیم می شوند. این کل جامعه شناسی بنیادین و توحیدی است. و نیز نهایتاً امامان ضلالت به همراه پیروانشان جبران و ندانسته از امامان هدایت و پیروانشان تبعیت می کنند. این جامعه شناسی امامیه است. 965 امام صادق تقیه را اصل دین در آخر الزمان خوانده است و بی تقیه را بی دین نامیده است. و متاسفانه برداشت‌هایی بس مشرکانه و جاهلانه از این معنا حاصل شده است که دقیقاً ضد معنای حقیقی آن است. تقیه در لغت از مصدر تق است که تقوا نیز از آن مشتق است و به معنای خیشتنداری و درون ریزی و باطن‌گرایی در دین است و نه پنهانکاری به عنوان یک مصلحت سیاسی. تقیه به معنای باطنی و جوهری و قلبی و ذاتی شدن دین و همه صفات و احکام شریعت است و این کمال تقوا می باشد، یعنی خودی و فطری و عارفانه شدن شریعت، و این همان مقصود و کمال و غایت دین است، یعنی تبدیل نماز به ذکر قلبی که مقام دائم الصلاة شدن است که در قرآن مذکور است، تبدیل روزه به امساک دائمی به معنای روزی دو بعد غذا خوردن، تبدیل خمس و زکات به انفاق کامل از دنیا و برای فردای خود نیندوختن و به روز زیستن و اهل حال بودن نه آینده. تبدیل حج و طواف خانه سنگی خدا به خانه زنده خدا، یعنی امام حی و حاضر، یعنی همان واقعی که امام حسین به خاطرش مرتد اعلان شد زیرا مراسم حج را نیمه کار رها نمود. و تبدیل جهاد با اسباب ظلم به جهاد اکبر که نبرد با علت و اساس ظلم یعنی نفس خیشتن است. و امر به معروف و نهی از منکر هم همانا اطاعت محض از امر معروف یعنی امام و عدم اطاعت از غیر معروف یعنی غیر امام. این مذهب تقیه است و این است که پیامبر و علی فرموده اند که دورانی می رسد که مساجد محل رفت و آمد منافقان می شود و در آن هیچ مؤمنی وارد نمی شود و مساجد تبدیل به کاخ ها می شوند که در آن مشغول حلال سازی زنا و ربا هستند. فرضا امام صادق می فرماید تقیه دین من و پدران من است و هر که از آن خارج است از دین خارج است. از این حدیث پر واضح است که تقیه مطلقاً ربطی به پنهان سازی دین و ایمان و اسرار الهی ندارد، چرا که امام صادق در اوج آشکار سازی اسرار دین در مدرسه خیش بود. اگر منظور از تقیه پنهان سازی ایمان باشد، پس امام می بایستی امامت خود را انکار می نمود. پس اتفاقاً تقیه به معنای ظهور کامل دین از وجود انسان است، منتها نه به صورت نمایش که به صورت صفات و فضایل روحانی. این همان ذوب شدن شریعت در وجود مؤمن است و ظهور نور آن از وجود انسان. به بیان دیگر تقیه همان شریعت وحدت وجودی و توحیدی است که ظاهر و باطن انسان یکی می شود و این مقام صدق است. در واقع در مذهب تقیه نفاق محال و رسوا می شود و جامعه بشری به دو قطب ایمان محض و کفر محض تقسیم می شود. 966 وحدت وجود قلمرو به اسطوره زدائی و افسانه و رازگشایی از معارف غیبی است که به بیان حقایق آسمانی بر روی زمین و اسمای الهی در انسان می انجامد. و این همان تأویل پدیده های آخر الزمانی در معارف ازلی و آسمانی است و تأخیر معارف ازلی در جهان آخر الزمانی است. و این یعنی اول و آخر را یکی دیدن و نشان دادن که این است یگانگی اول و آخر و ظاهر و باطن. 967 بنابراین آن وحدت وجود و عرفانی که منجر به اسرار سازی و اسطوره بافی و افسانه تراشی بر محور واقعیت ها می شود روندی کاملا وارونه دارد و عرفان دجالی و وحدت وجود خرافی است، مثل بازی با حروف و اسمای الهی در اعداد و ارقام و دعا نویسی و رمز پروری مصنوعی که در عصر ما به شدت رونق یافته است. اینان به جای تعبیر راز به واقعیت و نشان دادن اسرار در تعینات به اسرار نمودن محسوسات می پردازند و همچنان به روشی بسیار پیچیده تر و منافقانه تر مشغول فرافکنی فیزیک به متافیزیک هستند. اینان همان پرستندگان خدای نابودند که در لباس عرفان پنهان شدند. اینان ادامه تاریخی مکتب اصالت حماقت هستند و خصم معرفت و وحدت وجود که در پس پرده جهانی این نوع عرفان و وحدت وجود همانا تشکیلات مافیایی صهیونیستی و فراماسونی و شرکت‌های هرمی مثل گولد کویست قرار دارند. 968 متاسفانه به دلیل سوء استفاده و سوء تفاهمات عظیمی که در کشورمان در طی چند دهه اخیر نسبت به معارف و مفاهیم کلیدی توحید و وحدت وجود همچون امام و امامت و ولایت صورت گرفته است، این معارف ناب در محاق اشد بدبینی و محجوریت فرهنگی قرار گرفتند که در تاریخ اسلام بی سابقه است و فلذا ما در شرایطی از این معارف سخن گفته ایم که طبعا مورد اشد تهاجمات و تهمت هاست و سوء تفاهم ها قرار می گیریم و چه با؟ زیرا درست به دلیل در محاق انحراف و التقاط و شرک افتادن این معارف توحیدی است که جامعه ما از هر حیث دچار این همه نفاق و خودبراندازی و جنون و مالی خولیا شده است. ولذا جز احیای این معارف و گردگیری و قبار رویی و زنگار زدائی از این حقایق هیچ راه نجات دیگری نیست. ولذا به جرأت اعلان می کنیم که این رساله به مثابه رساله نجات ملی اسلامی ماست و سپاس او را که به من حقیر چون این استحقاقی بخشید تا روشن کننده شمع توحید در ظلمات شرک و نفاق و واژگون سالاری باشم. 969 30 سال در باب توحید اندیشیدم تا بالاخره جمالش دیدم. ولذا آنچه که میگویم از یقینی عینی و وجودی است و این کلام از تمامیت ذات و دل و جانم جوشیده است. که به لحاظی اساره کل آثار بنده تا کنون است که تلاش شده باز هم ساده تر از همیشه بیان شود به سادگی کلمه یک که حتی به واسطه جمادات هم درک می شود. 970 ابن عربی بزرگترین فیلسوف وحدت وجودی در تاریخ بشری می گوید که غایت عرفان و توحید و معراج روح رسیدن به عرش قلم است که قلم ازلیت هستی است و با چنین قلمی میتوان هستی را به یاد آورد و یک بار دیگر بازآفرینی عرفانی نمود. بنده این قلم را حدود 15 سال است که در دستان خود درک و تجربه کردم و نعمتی برتر از آن در جهان نشناختم. نعمتی که به برکتش تا کنون هزاران انسان گم شده خود را پیدا کرده و تبدیل شدند. و هر کس با خواندن مقاله‌ای از این قلم خود را نجات یافته می‌بیند و از شادی در پوست خود نمی‌گنجد. این قلم ابدال است که نه تنها نفس بشری را تبدیل می‌کند و از جمادی به نباتی و حیوانی و انسانی و الهی می‌کشاند و بلکه از عدم هستی می‌آفریند. همانطور که قلم ازل در دستان خدا چنین کرد. یعنی خداوند اول قلم را آفرید و قلم هم جهان را آفرید. پس جهان هستی و مخصوصاً انسان مخلوق قلم است و رب او جز قلم نیست که فرمود و انسان را به واسطه قلم تعلیم نمود. و این است که خداوند در سوره قلم منکران قلمش را به مجموعه ای از وحشتناکترین فحش‌ها و لعنت‌های حیرت‌آور متهم نموده است که در هیچ مورد دیگری تکرار نشده است. ولذا قسم می‌خورد به قلم و هر آنچه که به واسطه آن نوشته می‌شود بی قید و شرط. پس این قلم در دستان خود اوست و او به علم خودش قسم می‌خورد و به کسی که این قلم خود را به دستش داده می‌گوید که تو به رب خودت مجنون نیستی و بلکه آنان که تو را مجنون می‌خوانند مجنونند و به زودی جنونشان و حق تو آشکار می‌شود. 971 پس به راستی که قلم مرز بین وجود و عدم است، زیرا آنگاه که قلم آفریده شد جز قلم هیچ نبود. پس اهل قلم بر مرز بین هستی و نیستی قرار دارد. پس قلم ذکر و ذکر و علم العلم است و صورت یک است. 972 خداوند نویسنده خلاق و آفریننده است به واسطه قلمش و کاملترین مخلوق قلم خدا همان انسان است و سپس قلمش را به دست انسان داده تا او نیز بنویسد و بیافریند خدا را از خودش و این توحید است. پس توحید از قلم است و قلم از توحید. 973 قلم غیر توحیدی نداریم، همانطور که قبلا نشان دادیم که سخن غیر توحیدی و منطق غیر توحیدی و اندیشیدن غیر توحیدی نداریم تا آنجا که شرک نویسندهش را هم آشکار و رسوا می سازد. 974 اگر قلم به تمام و کمال در اراده نویسنده خودش باشد و فروخته نشده باشد، جز به توحید مطلق نمی نگارد. و این است که خداوند فروشندگان علم را لعنت کرده و در همین دنیا واژگونشان می کند، همانطور که آنها واژه ها را واژگون می سازند. 975 پس لعنتی ترین و دوزخی ترین انسان ها همانا قلم فروشان هستند که توحید را به شرک معامله می کنند و با توحید به اشاعه شرک می پردازند. 976 خداوند در آخر الزمان و پایان جهان عامه بشری را هم اهل قلم نموده است و قلم خود را در اختیار همگان گذاشته است تا فطرت خدا را از خود آشکار سازند و حق وجود را ادا کنند تا از نابودی نجات یابند. ولی افسوس که با این ناموس و عصمت ازل و خلاق بادی اعماق چه ها که نمی کنند این آدمی زاده. به جای ظهور خدا از خیشتن به ظهور شیطان از وجود خود می پردازد و خلیفه شیطان می شود و این است راز واژگونی اهالی آخر الزمان در آتش دوزخ. 977 قلم فروشی بی کمترین قلوبی این خدا فروشی و تمام و کمال خود فروشی است و وای بر قلم فروشان. 978 اگر قلم خدا در دست این بنده تا این حد نورانی و روحانی و خلاق و نافذ می نویسد و چون کیمیا نفوس را تبدیل می کند و ذات را مخاطب قرار می دهد و خدای جانها را در انسان ناطق می سازد، بدین دلیل است که نه تنها لحظه ای و کلمه ای از این قلم را نفروختم، بلکه کل دنیایم و کل هستیم و کل تن و جان و دل و روح خود و همه دوست داشتنیهای خود را به پایش قربانی کردم و مجموعه آثارم را یک جا و بی هیچ ثبت و ربط قانونی و حقوقی و عرفی و شرعی در اختیار خلق خدا نهادم. و این است که این قلم ناجی است و از عدم وجود می آفریند و مردگان را زنده می کند. آنچه که در سور اسرافیل دمیده می شود آثار قلم من است که قیامت را برپا می سازد و خداوند خالق را بر عرش لقاء می نشاند. 979 کسی که هستیش را به قلم ندهد و نثارش نکند، قلمش هستی آفرین نمی شود. قلم فروخته شده منهدم کننده است. 980 قلم اگر شکافنده و کاشف و عریان کننده علم است، از ذاکر است. ولذا مخاطبی جز خدا ندارد و معرف خدا از خیشتن است. چرا که نویسنده جز ظهور ذات خیش هر منظور دیگری که داشته باشد شرک است و شرک قلم ذاتی ترین و عمیق ترین شرک هاست، یعنی نابود کننده ترین اعمال است. 981 اگر نوشتن تماماً ذکر یا به یاد آوردن است، پس نویسنده اش خداست و انسان هم کاتب وحی الهی است. و این است که خداوند می فرماید ما این که ذکر را نازل می کنیم و خود حافظ آنیم. پس این خداگاهی که نویسنده باطنی خداست که قصد معرفت خود را دارد، توحیدی ترین واقع است. 982 پس توحیدی ترین و مشرکانه ترین عمل می تواند نوشتن باشد. 983 نویسنده موحد هم که ذاکر است و هم مذکور در ظاهر و در باطن هم این ذاکر و مذکور خداست. این نویسنده وارث انبیای الهی است و مرکب قلمش از خون شهیدان برتر است. 984 نویسنده موحد و عارف از دست خداوند رزق می‌برد و لذا هرگز نیازی به خودفروشی پیدا نمی‌کند و آثارش را به بازار نمی‌برد، بلکه مستقیماً به مردم می‌رساند. 985 نوشتن می تواند توحیدی ترین عمل انسان باشد. زیرا نویسنده در حال کشف خیشتن به خدا می رسد و خود در خدا ذوب می شود و خدا از جای خود قیام می کند. 986 در نوشتن توحیدی مخاطب خدای ذات خیشتن است. پس آثار توحیدی نامه ای به خداست. 987 نوشتن توحیدی همانا دستیابی به وحی باطنی و جبرئیل ذات است و ولایت وجودی. 988 آری، به راستی مردمان را با جبرئیل وجود چه کار؟ آنان را باید آداب خوردن و خوابیدن و جماع کردن آموخت تا شاید به مقام جانوران ارتقا یابند و جان خود را دریابند. ولی بنده به واسطه صبری که با مردمان نمودم به جبرائیل ذات رسیدم. رسول خدا محمد مصطفی هم این گونه به آسمان هفتم برآمد تا رفع خستگی نماید و زجر جان بزداید. چندکی بعد دوباره به سوی مردمانش باز پس فرستاد که اینک برو به مردمان بگو که آن گرسنه ترین مرد که شکمش از گرسنگی ورم کرده است جانشین من بر روی زمین است، که اگر چنین نکنی و این رسالت را ابلاغ نکنی هیچ کاری نکرده ای. 989 آن که به محمد متصل و متحد شود و با جان او دوستی کند به تمام حقایق محمدی نائل می آید و برای این امر کافی است که با خود دوستی کند و اهل معرفت نفس گردد و به خود ملحق شود، زیرا محمد در فطرت همه انسانها حضور یافته است و لذا خودشناسی عین محمد شناسی است و این است که با جسارت تمام اعلان می کند که هر که به خود رجوع کند و اهل معرفت نفس شود به حقایق دین من می رسد. و چون محمد جامع جمیع همه انبیای الهی است، پس در محمد به همه حقایق دیگر انبیای الهی هم دست می یابیم. 990 خداوند می فرماید که مردم بر فطرت الله هستند. و چون محمد به فطرت مردم رسید، به فطرت الله رسید و عشق محمد به مردم و همدردی با آنها و خدمت بی مزد و منت به آنها بود که او را به این مقام رسانید. زیرا خدا با مردم است. 999 شقاوت و ادابت مردم به عشق محمدی بود که محمد را به معراج برد. کل سیر و سلوک عرفانی و مقام وحدت وجود از آغاز تا به پایانش سر برآورده از خدمت به خلق است، مخصوصا خلقی که با تو سر ادابت دارند و بلکه شقی ترین خلق را خدمت صادقانه کردن راز وحدت وجود است که از اشد شقاوت به ناگاه کمال محبت سر بر می آورد. از اشد زشتی کمال زیبایی آشکار می شود و از اشد فساد و تباهی و نابودی است که نور هستی عیان می آید. 992 هیچ کس در کنج عافیت چلنشینی ها به هیچ حقی نرسید جز به اوهام و هیولاهای ظلمانی نفس خود که ملائک و خدایش پنداشت. 993 درک اسفل السافلین همان شقاوت و حماقت و ظلم خلایق است و با شمشیر معرفت و نور محبت و عشق خدمت به نبرد در بطن این درک اسفل پرداختن کل راز وحدت وجود است و واقعه لقاء الله. 994 همه مکاشفات و مشاهدات و جهش ها و معارج عرفانی قرین با اشد خون دل خوردن از دست خلایق است در جریان خدمت بی مزد و منت به آنان. این اصل اساسی عرفان و سیر و سلوک عرفانی در سنت انبیا و اولیا و عرفا در طول تاریخ است که این جانب نیز در عمل به این حقیقت بس تلخ و کشنده رسیدم، چون این حقیقتی را هرگز در هیچ کتابی نخوانده و از کسی نشنیده بودم. متاسفانه دریای ادبیات عرفانی ما تهی از این حقیقت اساسی و محوری در سیر و سلوک عرفانی است. مثلا در دایرة المعارف عرفانی، فتوحیات مکیه از ابن عربی جمله‌ای دال بر این حقیقت بس مهم به چشم نمی‌خورد. همچنین است در اسفار اربعه ملا صدرا که یکی دیگر از ارکان معرفت توحیدی ماست که منبعی شیعی و اثناعشری هم تلقی می شود. و این است که عشق عرفانی در فرهنگ عامیانه و عالمانه ما متاسفانه عشقی از سر بیدردی و بیاری و بیغیرتی است. و این است که جز خرافه و فساد تولید نکرده است و اسباب ظلم زمانه گردیده است. 995 عشق درد است، دین درد است، عرفان اوج درد و خون دل است و وحدت وجود آتش فشان غیرت و عصمت الهی در اهل درد است. این همان چیزی است که اکثر علما و داعیان عرفان ما فاقدش هستند. 996 زندگانی حلاج از آغاز جوانی تا 50 سالگی سراسر مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی و بدبختی‌های مردم در سراسر بلاد اسلامی است و لذا در هر شهری انقلابی بر علیه حاکمیت جور برپا می‌کند و می‌رود تا عاقبت 10 سال آخر عمرش را در زندان بغداد گذراند و بالاخره با آن ماجراها به خدایش پیوست. ما فقط همان روز آخر زندگیش را عرفان میپنداریم و بس. ولذا از عرفان حلاج جز انالحق نشنیده ایم که آن هم هیچ نفهمیده ایم. 997 آن که در حلاج انالحق گفت و خود را معرفی کرد، خدای حلاج بود که در محاق ستم و ادابت خلق نام خود را فاش گفت تا شاید به خود آیند و دست از آن همه جور بکشند. ولی هیکل حق را دریدند و مصلحش ساختند و سوختند و به بادش دادند. سرگذشت حلاج سرگذشت همه عارفان و موحدان است و حلاج نماد و سخنگوی آنان است. 998 عرفان فرزند خلف عدالت است و نبرد بر علیه ظلم در همه سطوح ظاهری و باطنی آن. و این است که مذهب تشیع دو اصل دارد که اولی عدالت است و دومی هم امامت. از اوج عدالت است که امامت به عنوان واقعی وحدت وجود رخ می نماید که همان مقام خلافت اللهی در بشر است. 999 عرفان و امامت و وحدت وجود اجر نبرد بر علیه ظلم خیشتن و بر پایی عدالت در وجود خیش است. امامت نام مقام عدالت در انسان است، زیرا هر که بر علیه ظلم نفس خیش به پا خیزد، لاجرم اطرافیان و نژاد و سپس کل جامعه بر علیه این ظلم ستیزی او به نبرد و می خیزند. و این است معنای عدالت در جامعه، زیرا عدالت یعنی رجعت به خیشتن خیش و بر جای خود نشستن و از تسخیر و تصرف و شرک در روابط اجتماعی پاک شدن. و این است که دیگران هم خواه ناخواه به این نبرد کشیده می شوند. پس فقط عارفانند که بانیان عدالت و مجاهدان بر علیه ظلم در جهان هستند و ما بقی سوداگران قدرت و مردم خاران هستند. 1000 عادل کسی است که خودش باشد و بر جایگاه وجودی خود مستقر باشد و جایگاه وجودی بشر خداست، زیرا خلیفه خداست. پس عادل همان عارف و اصل وحدت وجودی است، زیرا کسی که بر جای خود و حق خود تکیه زده باشد دچار قحطی وجود نمی شود و به تجاوز به وجود دیگران نمی پردازد و از ظلم و فسق بریست. 1001 پس تنها راه نجات جوامع بشری از یوغ ظلم و اسارت‌های هزاران توی جهان مدرن روی کرد به عرفان و مذهب وحدت وجود است که امام زمان و ناجی موعود اسوه این مذهب و عدالت است. فرضا کسی که عدالت و وحدت وجود را نشناسد، امام زمان و ناجی خود را هم نمی‌شناسد و می‌کشدش به جرم مرتد و ملحد. 1002. بنابراین سربازان و یاران امام زمان هم کسانی جز عارفان و سالکان وادی توحید و وحدت وجود نیستند، یعنی کسانی که دست و دل از خلق شسته و بر جای خود نشستند و مردمان را هم یاری می دهند تا حق خودشان را بیابند و بر جای خود تکیه زنند و از ستمگری و ستمبری بپرهیزند. 1003. از طالب معرفت و حقیقت و عرفان در واقع در آتش عدالت وجودی خیش است و عدالت مقصد ذاتی معرفت است و در غیر این صورت معرفت نیز به خدمت ظلم می آید و از انسان یک دیو می پرورد که کوس اناالحق می زند، زیرا خدا حق انسان است و انسان هم حق خداست و انسان جز در خدا و با خدا و در جایگاه خدا به حق خود که همان وجود است نمی رسد و تا قبل از این حق در عرصه ستمگری و ستمبری است که عرصه عدمیت است که میل شراکت با وجود را دارد و این همان ظلم عظیم است. شعر.